اگر یه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم یه مقدار زودتر از خونه بیایم بیرون، مسلماً کمتر در دام ترافیک میفتیم و زودتر هم میتونیم به محل کارمون برسیم. درود بر شما که همیشه رعایت میکنید، کمک میکنید. البته اینو هم بگم خدمتتون که این کمک کردن ها به نفع خودمون هم هست. وقتی توی ترافیک گیر میکنیم یه مقداری آدم آرامشش به هم میریزه، ولی اگر که برنامه ریزی کنیم مسلماً اون ترافیک کمتری رو شاهد خواهیم بود و زودتر هم میتونیم به محل کار و زندگیمون برسیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان عزیز، به خصوص اونایی که الان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو دارن میشنون. انشالله که امروز هم مثل روزهای گذشته در کنار رادیو گفتگو باشید، همینطور که دارید به هر حال به کارهای روزمرتون رسیدگی میکنید برنامه های رادیو گفتگو رو هم بشنوید. Thank you. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو تبیین،
جوان امروزی حل تحلیله. این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
وقت شما شنوندگان از و ارجمند به خیر، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، اول مهر، یک شنبه، آغاز هفته، آغاز مهر ماه. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. عذرخواهی میکنیم از شروع با تأخیرمون. انشالله که امروزتون همراه باشه با سلامتی، شادابی و موفقیت. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگو دیگه در خدمت شما باشیم و البته این امیدو داشته باشیم شما هم همراه ما باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه. ۳۰۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم برای تماس گرفتن داره، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبی میتونه باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی صبح گفتگوی امروز قراره به موضوعات مختلف و متنوعی بپردازیم، از جمله این که درباره بازگشایی مدارس هم صحبت میشیم با میهمانان ارجمند و مسئولینمون، درباره هفته دفاع مقدس صحبت میکنیم که این هفته رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه مردم ایران، همه افتخار آفرینان دوران دفاع مقدس، میراثداران دفاع مقدس. درباره موضوع بعدیمون، موضوع اتفاقات منطقه‌ای هست، فروش دلاری مسکن و همینطور سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. به پلیس راه و پلیس راهبرم سر می‌زنیم برای جویا شدن از اوضاع احوال ترافیکی. میهمان ارجمند ما جناب دکتر فرهادی، سخنگوی محترم وزارت آموزش و پرورش و معاونت محترم برنامه‌ریزی و توسعه. جناب فرهادی سلام، صبح بخیر. جناب فرهادی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر قربان. صدای ما رو نمیشنوند گویا، یا ما صدای ایشون رو نمیشنویم. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه، اولین موضوع که بازگشایی مدارس هست رو باشون در میان خواهیم گذاشت و جویا خواهیم شد از برنامه‌هایی که اجرا شده، در دست اجرا هست و البته دانش آموزانی که قرار هست 9 ماه تحصیلی رو در این نظام و نظم حاضر باشن. جناب فرهادی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام
علیکم،
صبح شما بخیر جناب آقای هاشمی.
صبح خیلی قربان، خدا قوت عرض میکنیم خدمت شما، به همکارانتون در مجمع آموزش و پرورش تبریک میگیم آغاز فعالیت مدارس، سال تحصیلی جدید رو خدمت حضرت عالی.
بندم تبریک عرض میکنم آغاز بهار تعلیم و تربیت رو و فصل دانایی رو برای همه دانش آموزان عزیز و معلمان عزیز ما در سراسر ایران اسلامی. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جناب فرهادی بفرمایید که ما سال تحصیلی جدید رو قرار بر همون روال سابق شروعش رو اولیا اعلام کنیم یا اینکه نه ما نگاه متفاوتی رو امسال جویا خواهیم بود و جستجو خواهیم کرد؟
من ضمن این که تشکر ویژه میکنم از همه معلمین عزیز، مدیران و معاونان مدارس و همه کارکنان وزارت آموزش و پرورش، عزیزانی که بابای مدرسه هستن و ما اونها رو جزئی از تعلیم و تربیت میدونیم و شما بخش مهمی میدونیم، به همه خدا قوت عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم. نظام تعلیم و تربیت و کلن آموزش به نفعیست که هر روزش با روز دیگری فرق میکنه. این گونه نیست که ما بگیم امسال دقیقا همون کارهایی رو انجام میدیم که پارسال. یه سری مسائل هست، خب بحث از جنس کالبده، مثل مسائل در واقع از جنس فضا، از جنس تجهیزات و مسائل بهداشتی. خب اینا هر سال تأمین میشه، تدبیر میشه، بحث تعمیرات و آماده سازی فضا برای حضور دانش آموزان، اینا این مسائلیست که هر سال از تجربیات سال قبل استفاده میشه و سعی میشه که یک فضای آرام برای حضور دانش آموزان عزیز در مدارس فراهم بشود
انشاءالله.
اما خود تعلیم و تربیت هر روز معلم با روز گذشتهش متفاوت. فضای آموزش و تعلیم و تربیت به نفعیست که همواره هم با خلاقیت، با تغییر، با تغییر افراد سر کلاس، حتی با تغییر روزهای افرادی که سر کلاس میشینن، شرایط برای معلمین عزیز ما متفاوته. به همین خاطر ما همواره تأکید کردیم شغل معلمی علی‌رغم این که در واقع همه ما کارمند دولت هستیم و همه کارمندان عزیز زحمت میکشن، اما شغل معلمی رو جدای از کارمندی میدونیم و از جنس تربیت میدونیم که پیوسته هست. حتی موقعی که معلم ما منزل هست و دانش آموز ما منزل هست، متأثر از معلم و معلم به فکر دانش آموز در حال طراحی و طرح درس برای فردای خودش هست. من برای همه این معلمان عزیز واقعا هم آرزوی توفیق دارم و هم تشکر میکنم که شغل بسیار سخت دیدم.
علاوه بر معلمین، واقعا مدیران مدارس یه خدا قوت بهشون بگیم کار سختی دارن و به ویژه مدیران مدارس دولتی سخت بودن کارشون به مراتب بیشتر هست. هم نگاه ها روشون متمرکز هست، هم به هر حال مسائل مالی مسائلی هست که همیشه باید براش تدبیر داشته باشن. تدابیری که روی لبه شمشیر راه رفتن هست، بسیار تیز و باریک هست. از یک طرف به هر حال محدودیت های بودجه که در اختیار دارن، از یک طرف نباید هایی که نباید به هر حال با عناوین رسمی از اولیا پول بگیرن، منع تهیه کنن و تأمین کنن. بفرمایید که آیا برای این موضوع تدبیری اندیشیده شده برای امسال یا خیر؟
ببینید، مردم ما شاهد هستن که به هر حال هر ساله جمعیت میلیونی دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش ثبت نام میشن، آموزش میبینن، سنجش و ارزشیابی میشن، از اونها آزمون گرفته میشه، برای اونها کارنامه صادر میشه و نهایتا برای پایه بالاتر و ارتقا به پایه بالاتر در واقع آماده میشن. در این بین همیشه دولت و آموزش پرورش در واقع نهایتا تونسته این وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده. خب بعضا شما در هر مجموعه اجرایی کشور هم نگاه بکنید، بالا و پایین های مالی و اجرایی وجود داره. آموزش پرورش یکی از بهره ورترین دستگاه های کشور هست با توجه به اینکه حداقلش اینه که ما در طول روز چیز حدود 17 میلیون دانش آموز در مدارس دولتی و غیر دولتی حاضر میشن و اصل مدرسه رو ترک میکنن. الحمدلله در این در واقع رفت و برگشت شاهد یک نظم و در واقع تعصیبی هستیم که به فضل الهی همه سالم تشریف میارن، سالم دوباره برمیگردن به خانواده هاشون. در این مدت آموزششون همراه با آرامش و تأنی و با حفظ و کرامت دانش آموز انجام میشود. خب ولی بعضا هم شاهد برخی موارد هستیم که میگن در فلان مدرسه کمبودی وجود داره یا فلان جا وچی اخ شده. اینها موارد در واقع استثناء هست، مواردی هست که از اون حالت عادی بسیار فاصله داره و موردی هست به قول در واقع عزیزان رسانه‌ای. با این حال ما تلاش کردیم همین موارد موردی هم مردم عزیز ما را اذیت نکنه. در برخی از کلان شهرها من قبلا هم در مصاحبه ها عرض کردم خدمت مردم عزیز، ما تنش های جمعیتی داریم. یه هم منطقه داریم که امسال نسبت به پارسال 2000-3000 جمعیت دانش آموزیش افزایش پیدا میکنه، به طبع یه جای دیگه کاهش پیدا میکنه. این تنش ها باعث میشه که بعضا یک در واقع فشارهایی برخی از مدارس ما از حیث ورود در واقع بیاد و همین باعث میشه دلخوری پیش بیاد برای اولیای محترم. ولی نهایتا ما در مناطق قام فرورش اعلام کردیم همیشه مکلف و موظف هستیم همه رو ثبت نام بکنیم و الحمدلله ثبت نام کردیم و خدا رو شکر سال تحصیلی با نشاطی رو در پیش خواهیم داشت. همه معلمین ما الحمدلله امسال خیلی پیش از در واقع آغاز سال تحصیلی، امسال ما تقویم اجرایی رو حدود 2 ماه جلو کشیدیم و از این جهت خیال راحت هست که یک نظم کاملا در واقع سازمانیافته‌ای بر مدارس حاکم هست. هیچ دانش آموز بدون معلم نداریم الان و هیچ کلاس بدون معلم و هیچ معلمی هم نداریم که کلاسش تعیین نشده باشه. این رو موقعی که در نظر بگیرید جمعیت میلیونی آموز فرادش، دوستان متوجه میشن کار بسیار مشکلی هست. با این حال ما یک مهر بانشاد پویا و سرزنده رو برای دانش آموزان عزیز انشاءالله امروز آغاز خواهیم کرد. اغلب اعضای محترم هیئت دولت اعلام آمادگی کردن در زنگ بازگشایی مدارس حضور پیدا بکنن که انشاءالله رسانه ها شاهد حضور اونها خواهند بود. این نشان از توجه شخص رئیس جمهور محترم داره که باز هم ایشان در یکی از مدارس تهران امروز حضور پیدا خواهند کرد و زنگ آغاز سال تحصیلی به صدا در خواهد اومد. تمام اعضای هیئت دولت تقریبا همین در واقع برنامه رو دارن و ما خدمتشون هستیم. این نشون میده دولت با تمام توان اومده پشتر مدارس قرار گرفته و پشتیبانی میکنه وزارت آموزش و پرورش رو. واقعا هم همینطور، آموزش و پرورش یک نهادی نیست که به تنهایی بتونه تعلیم و تربیت رو انجام بده. تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین در واقع پشتیبان های زیادی در آموزش و پرورش که هر یک باید کار خودشون رو انجام بدن و آموزش و پرورش با من نقطه کانونی فعالیت های حوزه آموزش و یادگیری داره. این در واقع نهادهای مختلف رو هم گرا میکنه به سمت اجرای سند تحول بنیادی. من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر فرهادی، ممنونم از حضورتون. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون. حتما ان شاءالله وعده میگیریم توی فرصت‌های آینده درباره فراسای از فرمایشتون به ویژه اون ندرتن دریافت کردن بیشتر با شما صحبت کنیم. سپاسگزارم، آرزوی موفقیت می‌کنیم. صبح بخیر میگیم قربان.
بنده باشید، انشالله پایدار باشید،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
در هفته دفاع مقدس هستیم، دورانی که به هر حال از یک طرف شکوه و افتخار آفرینی دفاع از میهن متبلور شده بود در تک تک مردم ایران. فداکاری ها و ایثارگری هایی که مردم ایران در سنین مختلف در طبقات مختلف از خودشون نشون دادن بزرگ بودن ایران و ایرانیان رو نشون داد. اما طبقه خاص نیروهای مسلح ما به شدت در کانون توجه بودن، هم از باب اینکه بار سنگین دفاع از خاک و آب و خاک و میهن به عهده ایشون بود، از طرف دیگه با تدابیری که اندیشیده بودن، با نوع رفتارشون، با سلوکشون، با فداکاری‌هایی که انجام داده بودن نشون داد که ما جوانانی برومند داریم که این جوانان همیشه مایه افتخار ما هستند. یکی از این جوانان آن دوران امیر دریادار دوم اخگر، علی اکبر اخگر، از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش هستند که در دوران دفاع مقدس و حتی بعد از دوران دفاع مقدس خاطرات بسیار شیرینی از ایشون دیده ایم و شنیده ایم و نقل محافل شده. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام میکنم و اجازه به من بده که اول گرامی بداریم یاد شهدا و جانبازان و ایثارگران. حالا 8 سال دفاع مقدس به جای خود، ولی 43 سال دفاع مقدس رو گرامی بداریم، به خصوص جانبازان و ایثارگرانی که کماکان در خدمتشون هستیم. و بذارید، شاید کمتر بهش توجه شده، یک پرانتزی رو باز بکنیم، یک ویژه سلامی داشته باشیم از ته قلب و دل به کسانی که در راه دفاع از میهن عزیزمون به شهادت رسیدن و الان که من و شما هم داریم با هم صحبت میکنیم هنوز پیکر پاکشون به خونه بر نگشته. چه شهدای از قهرمانان نیروی هواییمون، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر ارگانهای دریایی ما، هنوز پیکر پاک اینها به خونه بر نگشته، ولی در یک آرامگاه به وسعت 237,000 کیلومتر مربع که خلیج همیشه فارسه نهفته و به برکت خونه این شهدات که امنیت کشور ما تو دریا داره حفظ میشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونیم از این یادآوری شما. اگر بنا باشه که به دوران دفاع مقدس اشاره کنیم، بی هیچ تردیدی بخش پررنگ و برجسته اختصاص داره به نیروی دریایی همیشه قهرمانم. فراموش نمی‌کنیم که نیروی دریایی ما با سلسله عملیاتی که انجام داد